أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أوصياه المعصومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. فصل دهم در رابطه با مسئله کثرت‌گرایی دینی یا پلورالیسم دینی هست. مطمئناً در دنیای امروز ادیان متعدد، فرقه های گوناگونی وجود دارن که قطعاً اختلافات بسیار زیادی با هم دارن، به گونه ای که شاید نشه برای همه اینها یک اسم واحدی، مثلا اسم دین، انتخاب کرد. پس نفس وجود کثرت در میان ادیان انکارناشدنیه. اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه که آیا همه این ادیان معتبر هستن؟ میشه همه این ادیان رو به رسمیت شناخت و معتبر دونست؟ میشه همه این ادیان رو بهره‌مند از حقانیت دونست؟ یا اینکه به هر حال از میان این ادیان فقط یک دین نجات بخش و سعادت آفرین هست؟ آیا پیروان همه ادیان میتونن راهی بهش بشن، یا اینکه فقط پیروان یک دین خاص وارد بهش میشن؟ این مسئله متأثر از دیدگاهی هست که در مسیحیت در باب مسئله حقانیت و نجات مطرح شد. مستحضر هستید که در آموزه‌های مسیحی، یعنی در عهد عتیق و عهد جدید، البته یعنی اینجا عهد عتیق هم هست، مسئله آفرینش انسان و مسئله گناه ذاتی مطرح میشه. انسان گناه میکنه و به جهت اینکه از گندو از زالا اون میوه بهشتی که در کتاب مقدس این میوه معرفت نامیده شده استفاده میکنه، میره از میوه معرفت استفاده میکنه. این باعث میشه که از بهشت اخراج بشه، او و حوا از بهشت اخراج میشن و این مسئله نه تنها باعث میشه که در پرونده خود آدم و حوا این گناه ثبت بشه، بلکه این گناه در پرونده فرزندان آدم و حوا هم ثبت میشه و هر انسانی که به دنیا میاد در حقیقت با یک پرونده، با یک نقطه سیاه، یعنی یک گناه ذاتی متولد میشه. خداوند متعال طبق این اعتقاد هر چقدر که سب کرد که خود این انسان به درگاه او عذر تقصیر بیاره، توبه بکنه، چنین اتفاقی نیفتاد، تا اینکه نهایتا خداوند متعال در یه تاریخی که مبارک در این تاریخ برای بشر هست، یعنی در میلاد حضرت مسیح علیه السلام، از نگاه اینها در کالبد یک انسان به اسم حضرت مسیح تجسد و حلول پیدا کرد و در میان مردمان زیست و مصائبی رو تحمل کرد و نهایتاً قبول کرد این خدای تجسد یافته یا این فرزند خدا که به صلیب آویخته بشه، و این به صلیب آویخته شدن در حقیقت کفاره‌ای شد برای گناهان ذاتی بشر. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. این کاری که حضرت عیسی علیه السلام انجام داد کفاره‌ای شد برای گناهی که انسان ذاتاً مرتکب این گناه هست و استعمالاً گناه ذاتی و اون شرارت ذاتی انسان هست. اما هر کسی نمیتونه از خون حضرت عیسی علیه السلام بهره‌مند بشه و در این مسیر در حقیقت بتونه اهل نجات باشه، چرا که در این زمینه صرفاً باید انسان معتقد به حضرت عیسی علیه السلام، به الوهیت حضرت عیسی، به فرزند خدا بودن حضرت عیسی، به تثلیث و به تجسد خدا در کالبد حضرت عیسی علیه السلام باشه، به مرگ فدیه وار حضرت عیسی باید اعتقاد داشته باشه و در یک کلام باید مسیحی باشه تا اینکه بتونه اهل رستگاری و نجات باشه. بنابراین دیدگاه انحصارگرایانه مسیحیان در باب مسئله حقانیت و نجات باعث شد که واکنش های اتفاق بیفته. پس ما میتونیم در باب حقانیت و نجات دیدگاه‌های گوناگون رو مطرح بکنیم. یک دیدگاه، دیدگاه انحصارگرایی است. عرض کردیم دیدگاه انحصارگرایی قائل است به این که اولا یگانه دین حق دین حضرت عیسی علیه السلام، دین مسیحیت، و ثانیا صرفا پیروان حضرت عیسی علیه السلام هستند که میتونن وارد بهش بشن و در بهش و سعادت اخروی به روی پیروان سایر ادیان بسته هست. باید حتما به این اعتقادات مسیحی طرف اعتقاد داشته باشه تا اینکه بتونه وارد بهش بشه. حتی نکته جالب هم اینه که
اینها معتقدند، البته بعضی از اینها که کسانی که قبل از غسل تعمید از دنیا میرن، بچه‌ای هست که هنوز غسل تعمید داده نشده، هنوز رسما وارد عالم مسیحیت نشده، یا اصلا قبل از حضرت مسیح علیه السلام اینا از دنیا رفتن، وقتی که از دنیا میرن چون هنوز حضرت عیسی نیست که بخوان به او ایمان داشته باشن، بنابراین اهل بهشت نیستن، اما خب اهل جهنم هم نیستن. اینا در یک منطقه به اسم لیمپو یا لیمبو می هستن تا اینکه به حال خلاص حضرت عیسی علیه السلام بیاد. بعض اینها در رابطه با این اعتقاد سوال میشه، حتی پیغمبران دیگری که قبل از حضرت عیسی بودن، اینها هم در منطقه لیمپو هستن تا حضرت عیسی بیاد در قیامت اینها رو به حال خلاصه به بهشت رهنمون بشه. بنابراین یک همچین دیدگاهی رو اینها مطرح میکنن و معتقدن که بیرون از کلیسا نجاتی در کار نیست. این دیدگاه انحصار گرایانه که انحصار رو در حقیقت به مسئله حقانیت و نجات میده و در حقانیت و نجات معتقده که مسیحیت که یگانه دین حق و یگانه دین نجات بخش. دیدگاه دیگه‌ای که در واکنش به همین انحصار گرایی مطرح شد، دیدگاه شمول گرایانه بود. شمول گرایی به این معناست که ما اولا قبول داریم که یگانه دین حق دین مسیحیته، اما اجازه بدید که در بهش رو اندکی باز بکنیم و عده دیگری رو هم وارد بهش بکنیم، یعنی دامنه نجات و رستگاری رو منحصر به پیروان حضرت عیسی علیه السلام، یعنی مسیحیان بانام ندانیم. یعنی این که معتقد باشیم که درسته که یگانه دین حق دین حضرت عیسی است، دین حضرت عیسی علیه السلامه، اما اجازه بدید که ما پیروان سایر ادیان رو هم، البته پیروان صالح سایر ادیان رو هم نجات بخش بدانیم، یعنی کسانی که نجات پیدا کردن بدانیم. اینها از نگاه آقای کارل رینر یا کارل رینر که مبتکر چنین دیدگاهی هست، مسیحیان گمنام یا بینام یا مسیحیان بدون عنوان نام میگیرن، مثل مثلا عضویت افتخاری شخص در یک سازمان. بنابراین شون معتقد هست که حتی کسانی که قبل از حضرت عیسی علیه السلام بودن و نجات پیدا میکنن، این نجات یابی اینها به خاطر اطاعت از مسیح موعود هست، تنها دلیلش اطاعت از مسیح موعوده. بنابراین پیروان صالح سایر ادیان هم میتونن به بهش راه پیدا بکنن، هرچند که حقانیت منحصر در دین حضرت عیسی علیه السلام هست. سومین مسئله در باب حقانیت، یعنی قسم سوم یا دیدگاه سوم در بحث حقانیت و نجات، مسئله کثرت گرایی است. پس یک انحصار گرایی، دو شمول گرایی و سه کثرت گرایی. کثرت گرایی دیدگاهی است که معتقده که اولا همه ادیان بهره مند از حقانیت هستند، همه ادیان صراط های مستقیم به سوی حق هستند، همه ادیان رو به رسمیت میشناسن، و ثانیاً خب مشخص پیروان سایر ادیان رو هم اینها اهل بهشت میدونن، در حقیقت در بهشت رو نه تنها اندکی باز میکنن، بلکه این در رو از جا میکنن و میگن که هر کس با هر اعتقادی میتونه راهی به بهشت بشه. البته خب دیگاهی دارن که اینجا تون کتاب مطرح نشده، ما به این آموزه ها و سرفصل های این آموزه ها نمیپردازیم. هر ترتیب اینها دیدگاهی هستن که، یعنی دیدگاهی هست که آقای جان هیک، آقای کونت ویل اسمیت اینها مطرح میکنن، و البته در اتخاذ این دیدگاه غیر از مسئله واکنش در مقابل مسئله انحصارگرایی، این خواستگار رو هم میشه ذکر کرد که ایشون در شهر بیرمنگام انگلستان در جایی زندگی میکنه که برحال خلاصه با تنوع نژادی و فرهنگی و مذهبی مواجه هست، اما پیروان ادیان از سوی انگلیسی ها متاسفانه با وضع بدی برخوردار میشن و از تبعیض‌هایی که جامعه انگلستان در حق اینها روا می‌داره، این آقای جان هیک آزرده میشه و تلاش میکنه که بر ترتیب مسئله پلورالیسم دینی رو ذکر بکنه. اما در باب خود پلورالیسم دینی هم میتونیم این پلورالیسم رو در جنبه‌های مختلف مطرح بکنیم. یه وقت پلورالیسم پلورالیسم رفتاری هست، یعنی این که نحوه رفتار با پیروان ادیان گوناگون باید به نحو مسالمت آمیز باشه و انسان در حقیقت با تعصبات مذهبی با اونها برخورد نکنه، اجازه بده که مثلا اینها هم حق شهروندی و حق یه زندگی مسالمت آمیز رو داشته باشن. این مسئله، یعنی این رو ما قبول داریم، یعنی این گونه از پلورالیسم رو ما قبول داریم. ما در دین اسلام هم قائل به پلورالیسم رفتاری هستیم و هیچ در حقیقت منافاتی با انحصارگرایی در بحث حقانیت و شمولگرایی در بحث نجات نداره. ما میتونیم در حوزه رفتار پلورالیستی فکر بکنیم، به ویژه اینکه قرآن کریم پیروان ادیان وحیانی رو به این پلورالیسم رفتاری و این رویکرد عملی دعوت میکنه و معتقده که باید بر اساس در حقیقت اون کلمه مشترک و اون محور مشترک گرد بیاد. همچنین در دیدگاه قرآن کریم نه فقط اهل کتاب بلکه مشرکانی که اینها اهل عناد نیستن، صلح‌جو هستن، اینها هم میتونن در کنار سایر مردم زندگی بکنن بدون اینکه مشکلی برای اینها پیش بیاد. و نکته دیگه هم این که وجود مقدس امام علی بن ابی طالب در عهدنامه حقیقت مالک اشتر همین چیز رو از مالک اشتر میخواد و اینکه او با زیر دستان خودش با مهربانی رفتار بکنه، نه اینکه مانند حیوان درنده‌ای بر اونها بتازه. بنابراین ما در حوزه رفتار قائل به پلورالیسم رفتاری هستیم و معتقدیم که پلورالیسم رفتاری با انحصارگرایی در مسئله نجات، با انحصارگرایی در مسئله حقانیت و شمولگرایی در مسئله نجات ناسازگار نیست. نوع دوم پلورالیسم یا جنبه دیگر پلورالیسم، پلورالیسم رستگاری است. پلورالیسم در رستگاری است به این معنا که ما قائل بشیم به این که رستگاری منحصر به دین خاصی نیست، پیروان ادیان گوناگون اینها را هم اهل نجات بدونیم. بنابراین رستگاری و حقانیت با هم دیگه ملازم نیستن. اینطور نیست که هر دینی که حق باشد صرفاً پیروانش اهل رستگاری باشند. شمولگرایان گفتیم حق رو به یک دین خاص منحصر میدونن، اما نجات یابی پیروان ادیان در حقیقت باطل رو ناشی از همون رحمت و غفران الهی میدونن. پس یک مسئله پلورالیسم در رستگاری یا همون شمولگرایی در مسئله رستگاری و نجات هست که خب ما این رو قبول داریم. به هر حال خلاصه قبول داریم که بر اساس آموزه های دینی قرار نیست که همه کسانی که متدین به دین حق نیستن راهی جهنم بشوند. خب یه عده‌ای هستن از اینها که اصطلاحاً جاهل قاصر هستن. جاهلان قاصر یعنی کسانی که عدم تدینشون به دین حق از روی جهل بوده، اما این جهلشون جهل تقصیری نبوده بلکه جهل قصوری بوده، اینها میتونن راهی بهشت بشن. بنابراین اینها رو ما مستضعفین یا در حقیقت کسانی میدانیم که منتظر امر خداوند متعال هستن و مرجعون لامر الله نام گرفتن، مستضعفین نام گرفتن. اینها به جهت اینکه در حقیقت مستضعف هستند میتونن راهی بهش بشن، یعنی که جاهل قاصر هستن. البته خب مشخصه که جاهلان مقصر و کافران انود اینها از نگاه ما حتما اهل عذاب خواهند بود. و نوع سوم و جنبه سوم پلورالیسم، پلورالیسم در حقانیت هست. معمولا وقتی که پلورالیسم دینی گفته میشه بدون قید به کار برده میشه، منظور از این پلورالیسم، پلورالیسم در مسئله حقانیت، کثرت گرایی در مسئله حقانیت هست. به این معنا که ما در حقیقت همه ادیان رو بر حق بدانیم. خودش دست کم دو تفسیر داره. یکی این که بگیم که به حقایق عالم حقایقی هستن که متنوع و پیچیده و در هم تنیده هستن و هر کدام از ادیان بخشی از این حقایق رو به همراه دارن. دقت میکنید؟ یعنی که مثلا فرض کنید در دین اسلام یه بخشی از حقایق مطرح شده، در دین مسیحیت یه بخشی از حقایق، و بعضی از مدافعان پلورالیسم مثل آقای سروش اینجا معتقده که قرآن کریم دائما بر مسئله صراط مستقیم تأکید کرده، یکی از راه‌های راست، نه تنها صراط مستقیم. یعنی مسئله قرآن کریم اینه که پیغمبران بر صراط مستقیم، یعنی یکی از راه‌های راست قرار بگیرن، نه اینکه تنها صراط مستقیم یک صراط باشه و ما بگیم که فقط یک دین حق هست. او معتقده که آیا این که قرآن پیغمبران رو بر صراط مستقیم یا صراط مستقیم میدونه،
یعنی یکی از راه‌های راست، نه تنها صراط مستقیم. آیا این به همین معنای پلورالیسم در حقانیت نیست؟ در نقد این تفسیر از پلورالیسم از حقانیت ما عرض می‌کنیم که اولا اسامی تنویندار در زبان عربی به انگیزه های مختلف به کار میرن و لزوما معنای این اسامی تنویندار در حقیقت مسئله نامعین بودن مصداق خودشون نیست. لزوما اسامی تنویندار بر نامعین بودن مصداق خودشون دلالت ندارن که بگیم مثلا صراط مستقیم یعنی مثلا یه راه راست، نه اینکه مثلا متعین باشه در یک راه. این یک. دو، ما در قرآن کریم تعبیر از صراط المستقیم با الف و لام داریم، یعنی راه راست نه راه های راست، تعبیری که خود مؤلف هم اون رو به عنوان تنها صراط مستقیم میدونه. به اضافه این که در بعضی از آیات قرآن اومده که ان ربی علی صراط مستقیم، این که گفته صراط مستقیم آیا منظور اینه که تنها یکی از راه های راست از آن خداوند است؟ اینم اشکال دیگه. همچنین پیغمبر عظیم الشان اسلام در تفسیر و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، اتفاقا ایشون خطوطی رو رسم کردن، خطوط کج و معوجی رو، یک خط راست رو کشیدن و فرمودن که در حقیقت این راه راه ثواب خطوط دیگری که، یعنی حضرت یه خط مستقیم بر زمین کشیدند و فرمودن این راه راه ثواب، بعد خطوط دیگری هم در طرف راست و چپ اون رسم کردند و فرمودن اینها همون راههای انحرافی هستن که هر کدومشون شیطونیه و شیطانی هست و به سوی اون فرا میخونه شیطان. در حقیقت خود پیغمبر هم تفسیر صراط مستقیم رو این گونه مطرح کردن که اصلا با پلورالیسم در حقانیت سازگار نیست. به اضافه این که اینم باز یک نقد دیگه. پس تا اینجا ما عرض کردیم که سه دیدگاه در باب مسئله حقانیت و رستگاری وجود دارد. یک دیدگاه انحصارگراییه، یک دیدگاه شمولگراییه، یک دیدگاه پلورالیسمه. خود پلورالیسم سه جنبه و سه معنا داره: پلورالیسم رفتاری، پلورالیسم نجات، پلورالیسم حقانیت. حالا اومدیم سراغ پلورالیسم حقانیت و داریم میگیم که پلورالیسم حقانیت هم دست کم دو تفسیر داره. تفسیر اول اینه که حقایق عالم در هم تنیده و پیچیده در هم دیگه هستن و هر کدام از ادیان بخشی از این حقایق رو دارن بیان میکنن و شاهد طرفداران چنین دیدگاهی هم صراط مستقیمیه که در قرآن کریم آمده. ما در نقد این صراط مستقیم عرض میکنیم که اولا صراط مستقیم به معنای نامعین بودن مصداق صراط نیست که هر صراطی مستقیم قلم داد بشه. ثانیا در قرآن کریم تعبیر از صراط المستقیم هم داریم. ثالثا در آیه ان ربی علی صراط مستقیم هرگز نمیتونیم اون معنای مد نظر آیه سروش رو اینجا مطرح بکنیم. رابعا این که خود پیغمبر در تفسیر صراط مستقیم این گونه فرموده و بیان پیغمبر با پلورالیسم در حقانیت اصلا سازگار نیست. و خامسا این که کسانی که در حقیقت این مسئله رو مثل آیه سروش مطرح میکنن، خب اینجا کثرت حقایق رو به معانی گوناگونی ممکنه که مطرح بکنن. یکی این که مثلا گزاره های متناقض هر دو با هم حق باشه، این که گفتن که حقایق حقایق مختلفی است، هر دینی هم بخشی از این حق رو معرفی میکنه و مطرح میکنه. اینجا در حقیقت دارن میگن که کثرت حقایق یعنی به این معناست که گزاره های متناقض با هم دیگه حق باشن. خب این که قطعا نادرسته. یکی این که به معناست که حقایق گوناگون و غیر متعارضی وجود داره که هر دینی متکفل طرح بخشی از این حقایق. و سومین برداشتی که از این کثرت حقایق میشه اینه که ما بگیم میتونیم به هر حال خلاصه برداشت های مختلف و طولی از حقیقت واحد داشته باشیم که بعضی از اینها از بعضی دیگه عمیق تر باشن. خب مؤلف در کتاب خودش معنای اول و معنای اول رو خب نفی میکنه، اما در دو معنای دیگه ظاهرا نظرش همین دو معنای اخیر هست، در حالی که واقعا اینطور نیست که همیشه در آموزه‌های ادیان مختلف اون نوع اول از کثرت به چشم نخوره. اتفاقا خیلی از آموزه‌های ادیان مختلف در حقیقت گزاره‌های از نوع اول هستند. یعنی مثلا فرض رو فرمایید در اسلام بر واحد بودن خدا تأکید میشه، در مسیحیت بر ستا بودن، بر غیر واحد بودن، در اسلام بر نامتناهی بودن خدا تأکید میشه، در مسیحیت بر متناهی بودن خدا در کالبد عیسی، حضرت عیسی علیه السلام. بنابراین این نقد هم به عنوان نقد دیگری قابل تر هست که این که شما معتقدید کثرت حقیقت در حقیقت اینجا به معنای این نیست که گزاره‌های متناقض در کنار هم دیگه حق باشند، این با مشاهده از آموزه‌های بنیادین ادیان گوناگون و تناقضی که بین اینها وجود داره سازگاری نداره. بنابراین این مسئله کثرت گرایان رو با یک چالش بزرگ مواجه می‌کنه. نوع دیگره، یعنی قرائت دیگره از کثرت یا پلورالیسم در حقانیت اینه که ما بگیم که ادیان گوناگون هر کدام به جلوه ناقصی از حقیقت دست یافتن. در اون بخش قبلی گفتیم که حقیقت‌ها متنوع و در هم تنیده و پیچیده هستن و بنابراین هر کسی به بخشی از این حقیقت دست یافته. اینجا میگن که ادیان گوناگون هر کدام به یک جلوه ناقصی از حقیقت دست پیدا کردن و هیچ کدومشون به تمام حق نرسیدن. اینجا میان و در حقیقت همون مثال فیل و نابینایان رو مطرح میکنن که خب یه عده‌ای از نابینایان تصمیم گرفتن که برن و فیل رو درک بکنن و چون نمیدیدن هر کدومشون عضوی از اعضای فیل رو لمس کردن و برای هر کدام فیل به گونه‌ای در حقیقت پدیدار شد. برای اون کسی که دست به خرطوم فیل زده بود، فیل به صورت یک مار، اون کسی که دست به مثلا گوش فیل زده بود، فیل به صورت یک باد بزن، و کسی که فیل رو از طریق پای او میخواست بشناسه، فیل به صورت یک ستون برای او پدیدار شد. پس اینها معتقدن که ادیان گوناگون هر کدام به جلوه ناقصی از حقیقت دست پیدا کردن. تا اینجا ما این تقسیم بندی ها رو ذکر کردیم، اما نکته ای که اینجا مطرح هست بررسی مبانی فلسفی و کلامی پلورالیسم دینی هست. کسانی که قائل به پلورالیسم دینی شدن چه مبانی فلسفی و کلامی رو اتخاذ کردن؟ مشخصه منظور از مبانی فلسفی یعنی اون دقیقت ادله برون دینی هست، منظور از مبانی کلامی اون ادله درون دینی هست که به هر دو اینها اشاره خواهیم کرد. بر ترتیب اولا این رو عرض بکنیم که به امثال شیخ ابوالحسن خرقانی، محی الدین عربی، جلال الدین محمد بلخی معروف مولوی نسبت داده شده که اینها هم طرفدار پلورالیسم دینی بودند. چرا که مثلا شیخ ابوالحسن خرقانی گفته که هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه خدا به جان ارزد، البته بر خانه ابوالحسن به نان ارزد. یا مثلا دیدگاه مولوی رو مطرح بکنن و یا دیدگاه محی الدین عربی رو. به حال خلاصه به نظر میرسه که این نسبت دادن روا نیست، به جهت اینکه اینها معمولا بر پلورالیسم رفتاری دارن تاکید میکنن. و حضرت آیت الله جوادی آملی بحث جالبی داره، میفرماید که عرفان و زیبا دیدن جهان با پلورالیسم در واقع مغالطه هماهنگی اینها مغالطه بین تکوین و تشریع. یعنی اینطور نیست که هر کسی مثلا فرض کنید جهان رو اینگونه زیبا ببینه منظور مثلا این باشه که خب به هر حال راه‌های مختلفی هم به سوی حقیقت وجود داره. بر ترتیب بعد از اینکه این مقدمه رو عرض کردیم در باب مبانی فلسفی و کلامی پلورالیسم دینی، باید به این موارد اشاره بکنیم. اولا مسئله نسبی بودن حقیقت، این اون مبنای فلسفی هست مشخصه. کثرت گرایان دینی درسته که نمیخوان به ورطه هولناک نسبی گرایی بیفتن، اما در این حال بیانشون بیانگر این نسبیت هست. میگن که ما وقتی که میتونیم فرض بفرمایید مثلا حقانیت دین رو به یک زمان خاص مقید بکنیم، بگیم بله مسیحیت حق یا نیست، مسلمان ها میگن مسیحیت حق در زمان خودش، یهودیت حق در زمان خودش، اسلام حق در زمان خودش. خب شمایی که میتونید مسیحیت رو و حقانیتش رو به یک زمان خاص مقید بکنید، چرا این تغییر رو در مورد گروه ها و فرهنگ های خاص به کار نمیگیرید؟ به عنوان مثال مثلا بگید که بله مسیحیت حق است برای مسیحیان، به جای اینکه بگید در زمان مسیحیان، در زمان خود این دین، بگید برای مسیحیان. اسلام حق است برای مسلمان ها، یهودیت حق برای یهودی ها. یعنی بحث حق برای او و حق برای من رو اینجا مطرح بکنن و تمایز قائل بشن. این در حقیقت نسبی بودن حقیقته که مشخص. خلاصه هیچ کس نمیتونه در مقام عمل قائل به نسبیت باشه و تالیف فاصل های بسیار متعددی داره که حالا اینجا دیگه ما بهش نمیپردازیم. و مبنای دوم فلسفی در اتخاذ بحث پلورالیسم دینی تنگناهای ادراک بشری هست. یکی از این ادله ای که اینها برایش تاکید میکنن اینه که میگن ببینید ما نمیتونیم واقعیت رو اونجوری که هست بشناسیم، ما واقعیت رو اونجوری که بر ما پدیدار میشه میشناسیم. ما نمیتونیم مثلا در باب واقعیت خدا بدانیم که آیا خدا مثلا چیست، موجود است، نیست، واحد است، متعدد است، انسانوار است، غیر انسانی است، چیه. ما هیچ واقعیت رو چنان که هست نمیشناسیم، واقعیت رو چنان که بر ما پدیدار میشه میتونیم بشناسیم. بنابراین این محدودیت های بشری، این ذهن انسان که در تصرف، در ادراکات او تصرف میکنه، باعث میشه که هر کسی و هر پیغمبری و پیروان هر کدام از این پیغمبران از یه زاویه خاصی، از یک منظر خاصی بدین نگاه بکنن و این توصیفات متعارض پیروان ادیان از یک واقعیت واحد در حقیقت توصیفاتی است از اون واقعیتی که به گونه‌های مختلف بر اینها پدیدار شده. بنابراین این مسئله تنگناهای ادراک بشری و تصرف ذهن و دستگاه ادراکی در ادراکات بشر باعث میشه که ما قائل به پلورالیسم بشیم. این هم در حقیقت مبنای دوم فلسفی در اتخاذ رویکرد در حقیقت پلورالیسم دینی و این رویکرد به دین. اما در نقد ما عرض میکنیم که ما قبول داریم که این مثال نابینایان که شما مطرح میکنید ممکنه غالب مردم، خیلی از مردم بعضی وقتا در موقعیت این نابینایان قرار بگیرن و بر ترتیب نتونن واقعیت رو چنان که هست درک بکنن. ما نمیخوایم بگیم به نحو موجبه کلیه همیشه واقعیت رو چنان که هست درک میکنیم، ما میخوایم بگیم به نحو موجبه جزئیه این مسئله درست، اما همه انسانها همواره و دائما در چنین وضعی قرار نمیگیرن که همیشه خلاصه واقعیت رو چنان که هست نشناسن. بر ترتیب این تمثیل چیزی نیست که بتونه چنین دیدگاهی رو به اثبات برسونه. خب مشخصه که ما اگر قائل به چنین مسئله، یعنی تنگناهای ادراک بشری و این محدودیت ها بشیم، قاعدتا این مسئله به شکاکیت می انجامد. ببینید در خود همون تمثیلی که آقای جان هیگ و دیگر طرفداران پلورالیسم دینی مطرح میکنن، ما مشاهده میکنیم که هیچ کدام از این نابینایان به کوچکترین حقیقتی در باب فیل دست پیدا نکردن. این مردان کور در حقیقت، همه کسانی که کور بودن، نابینا بودن، اینها هیچ کدامشون هیچ چیز از فیل رو نمیدونستن و حتی به تعبیر بعضی حتی اطمینان به وجود فیل هم نداشتن. به هر حال خلاصه مسئله اینه که اولا همه انسان ها در همه موقعیت ها و همواره مثل این نابینایان نیستن که هیچ وقت نتونن واقعیت رو چنان که از بشناسن. به اضافه این که به هر حال خلاصه کثرت گرایان باید این رو ثابت بکنن که ما در میان انسان ها هرگز نمیتوانیم اشخاص بینایی رو پیدا بکنیم که حقیقت ناب رو چنان که هست دریابن و بعد بیان به مردم این رو در حد ادراک اینها ارائه بدن. بنابراین قطعاً چنین چیزی درست نیست. یعنی اگر قائلین به پلورالیسم دینی بخوان چنین مسئله رو مطرح بکنن و دائما همه انسان‌ها رو در موضع اون نابینایان قرار بدن، باید بتونن قبلش ثابت بکنن که در میان همه انسان‌ها هیچ شخص بینایی که بتونه حقیقت ناب رو چنان که هست دریابد و بعد این حقیقت رو در حد درک توده مردم ارائه بکنه نیست. اینو باید ثابت بکنن در حالی که اینطور نیست. اما یک دیدگاه دیگه هم اینجا وجود داره، یک دلیل دیگه، دلیل بروندینی، دروندینی اسخای میکنم، یه دلیل دروندینی هم اینجا وجود داره بعد مسئله پلورالیسم، که اینها قائل هستن ببینید مسئله گستردگی رحمت و هدایت الهی. خداوند متعال یکی از اسامی او هادی هست. با مسما بودن این اسم و مسما داشتن این اسم، معنادار بودن این اسم، اقتضاش اینه که در حقیقت در عالم واقع تجلی و تحقق پیدا بکنه و اکثریت آدمیان در طول تاریخ اینها اهل هدایت باشند. خداوند متعال که اسمش هادیه، عام بودن اسم هادی مستلزم این هست که ما اکثریت انسانها رو در طول تاریخ گمراه ندونیم. اگر اینطور باشه اسم هادی یک اسم تشریفاتیه که در حقیقت نتونست انسانها رو و اکثریت انسانها رو هدایت بکنه و باید شیطان رو در خونساسازی این رفتارها و تدابیر پیغمبران کامیاب بدونیم. در پاسخ به این شاهد اصطلاحاً درون دینی با چند تا نکته رو ذکر کنیم. اولا ما قبول داریم که یکی از اسامی خدا اسم هادیه، این اسم اسم عام هست، منتها عام بودن اسم هادی خداوند متعال و مقتضای هادی بودن خداوند متعال، هدایتگری خدا، این نیست که انسانها رو به اجبار راهی مسیر هدایت بکنه. نه، خداوند متعال اسباب راهیابی و اون لوازمی که باید، اون امور لازمی که باید در انسان به ودیعت گذاشته بشه برای پیدا کردن مسیر رو خداوند متعال به اون میده. و اما اینجا او این انسانه که باید با اختیار خودش، با آزادی خودش این راه رو انتخاب بکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بنابراین اولا مقتضای هادی بودن خداوند متعال این نیست که انسانها به اجبار در این مسیر قرار بگیرن. یک. دو، اگه قرار باشه که با مسما بودن اسم هادی در گروه هدایت یافتگی اکثریت انسانها باشد، باید با مسما بودن اسم مدل خداوند متعال، یعنی دقیقاً اون زلالت بخش، اون اسم گمراه کننده خدا مدل، این رو هم باید در گروه این بدانیم که اکثر انسان ها دوچار گمراهی شدن. خب این یک تناقض آشکار هست. نکته سوم و نقد سوم اینه که این که ما اینجا داریم میگیم خداوند متعال در حقیقت اسمش هادی هست، این با گمراه دانستن اکثر مردمان که خب در آیات قرآن هم بهش اشاره شده منافاتی نداره. خب بله، خیلی از مردم گمراه هستن، اما در این حال معناش این نیست که همه اینها دوزخی باشن. یعنی گمراه خواندن اکثریت مردم که خود قرآن هم به این تاکید میکنه با دوزخی دانستن همه اینها ملازمه ای نداره. بله، بسیاری از کسانی که پیروان ادیان باطل هستن به جهت اینکه جاهل قاصر هست میتونن بهره مند از رحمت خداوند متعال باشن. و نهایتا اینکه ما که در بحث پلورالیسم این رو قبول نداریم در حقانیت و بر حقانیت انحصاری یک دین تاکید میکنیم، منظورمون این نیست که در ادیان منسوخ و ادیانی که اینها تحریف شدن، حتی ادیان تاخته و پرداخته دست بشر، هیچ آموزه درستی پیدا نکنیم و پیغمبران رو در تعلیم و تزکیه مردمان ناموفق بدانیم. این چهار نقد بر این مسئله، یعنی بر عام بودن اسم هادی خداوند متعال وارد هست. این چهار تا نقد. نکته پایانی در بحث کثرت‌گرایی دینی، کثرت‌گرایی درون دینی یا تنوع قرائت هاست، به این معنا که هر کسی میتونه در حقیقت قرائت خاص و مخالف با قرائت های دیگران داشته باشه از دین و از متون دینی، و همه این قرائت ها معتبر هم هستند.
این مسئله تحت عنوان تنوع یا تعدد قرائت‌ها یا تعدد برداشت‌ها مطرح میشه که البته بعد عرض بکنیم کاملا مبتنی بر هرمنوتیک فلسفی هست. در جای خودش بعد مسئله هرمنوتیک فلسفی و البته سمبولیک دانستن زبان دین مطرح بشه و اونجا اول بحث هرمنوتیک فلسفی رو بعد طرح بکنیم تا کثرت‌گرایی دینی واضح‌تر و آشکار ببخشید تعدد قرائت‌ها واضح‌تر و آشکارتر بشه. اما در این حال حالا به اجمال بندازه که اینجا بعد بهش بپردازیم رو من اشاره می‌کنم و اون اینه که ما یک دیدگاه سنتی در تفسیر متن داریم. می‌گیم که در تفسیر متن وقتی که به یک متن مراجعه می‌کنیم خب باید ببینیم که خود متن چی میگه، بعد ببینیم که مؤلف از نگاشتن این متن یا از ارائه این سخنرانی چه هدفی داره، بعد تلاش بکنیم به مراد و مقصود مؤلف دست پیدا بکنیم. اما در عصر جدید یه دیدگاه دیگه‌ای مطرح شده از توی امثال آقای هایدگر و گادامر و آقای حالا رولان بارت و دیگران که اینا معتقدند ما در تفسیر متن باید مفسر محور باشیم، بیش از هر چیزی باید بر مفسر محوری تاکید بشه. یعنی اینکه ما باید بر اساس پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خودمون به تفسیر متن بپردازیم. به هر حال خلاصه هر کسی در ذهنش پیش‌فرض‌هایی و پیش‌دانسته‌هایی وجود داره و با توجه به این پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌ها مثل حب و بغض‌ها، مثل گرایشات، مثل ویژگی‌های فردی خواننده متن، مثل انتظاراتی که خواننده از متن داره، این پیش‌فرض‌ها به صورت غیر اختیاری تفسیرهای گوناگونی از متن رو رقم می‌زنند. و نکته دیگه اینه که همه این تفسیرهای از متن معتبر هستند. اگر این باشه خب قاعدتا ما شاهد تعدد قرائت‌ها از یک متن مثل قرآن کریم خواهیم بود. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. خب این قطعا از نگاه ما نادرسته. جهتش هم اینه که خب دین قراره که هدایتگر باشه، قراره که به اون پرسش‌های بنیادین ما پاسخ بده، قراره که در حقیقت انسان با استفاده از این دین به سعادت دست پیدا بکنه. اگر قرار باشه که بگن هر کسی هر برداشتی از این دین داره براش معتبر هست، که این اصلا بحث هدایتگری دین رو زیر سوال میبره. نکته دیگه اینه که ما قبول داریم بعضی از پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌ها اصلا در عمل فهم باید وجود داشته باشه. اگر که این پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌ها نباشه هیچ تفسیری اتفاق نمی‌افته. مثل این که ما باید برای فهم قرآن زبان عربی رو بلد باشیم، با معانی بیان و با این آموزه ها، با شأن نزول، با اون سیاق آیات، باید با اینها آشنا باشیم. اینها به عنوان پیش‌دانسته های قبلی هست. اما در عین حال همه پیش‌دانسته ها مفید نیستن. یه سری از پیش‌دانسته ها و پیش‌فرض ها اینها مخل عمل فهم هستن. اون امور ظنی که بر ترتیب در ذهن مفسر وجود داره و موجبات تفسیر به رأی رو فراهم میکنه، این حتما نادرسته. به عنوان مثال اگر بخوام عرض بکنم، فرض بفرمایید در ابتدای نزول قرآن کریم بعضی هیئت بطلمیوسی رو قبول داشتن و معتقد به افلاک نهگانه بودن. همین که قرآن کریم در باب آسمان‌های هفتگانه و عرش و کرسی صحبت کرد، یه عده اومدن و مطرح کردن که این همون دیدگاه افلاک نهگانه‌ای هست که بطلمیوس میگه و این رو از اعجازهای علمی قرآن شمردن. یعنی اینجا یه پیش‌فرض ظنی در ذهن اینها بوده و این باعث شده که باعث در حقیقت چنین تفسیر به رأی بشه. نهایتا این که بعضی از قائلین به تعدد قرائت‌ها بر اختلاف فتاوا و اختلاف تفسیرها در حقیقت در میان مراجع و مفسرین تمسک کردن، گفتن آقا خودتونم شما در رفتار بین کارشناسان علوم دینی یعنی مجتهدان و بین مفسرین اختلاف فتوا وجود داره. بنابراین این اختلاف فتوا رو اومدن و دستاویزی برای مسئله تعدد قرائت ها قلمداد کردن که ما در پاسخ عرض میکنیم که اولا در همه آموزه‌های دینی اختلاف وجود نداره. در اونجایی که نص هست هیچ اختلافی وجود نداره. نص رو به اون معنایی گفته میشه که به اون معنایی میگن که در یک نقص، ببخشید نقص رو به متنی میگن که در یک معنا صراحت داره، به گونه ای که هر احتمال دیگه ای از این معنا منتفی هست. پس یک عده مسئله تعدد در حقیقت تفاسیر رو و تعدد فتاوا رو مطرح کردن و این رو شاهدی بر درستی تعدد قرائت ها از دین دانستن که عرض میکنیم اولا در نصوص ما شاهد چنین اختلافی نیستیم، ثانیا این که قرار نیست که در هر دانشی ما هر کسی از راه رسید و ادعایی رو مطرح کرد نظری رو مطرح کرد بپذیریم، باید نظر معتبر و روشمند باشه. پس در هر دانشی صرفا نظر متخصصان معتبره و باید به صورت روشمند باشه. و نهایتاً این که ما نمیگیم که تمام تفاسیری که مفسرین مطرح کردن، تمام نظریاتی که مجتهدان مطرح کردن در حقیقت همه اینها درست هست، نه ممکنه که به هر حال خلاصه غلط باشه بعضیش، ولی به هر حال اینجا اون شخصی که مقلد هست معذوره. پس مقلدان و مجتهدان در عمل به چیزی که بر اساس اجتهاد روشمند به دست اومده درسته که معذور هستن، اما نمیشه که همه اینها رو راه درست دانست. البته خب در باب علت اختلاف فتاوا و تفاسیر میشه به مثلا این موارد هم اشاره کرد، یا ممکنه که در معنای لغت با هم دیگه اختلاف داشته باشن دوتا مرجع، یا ممکنه که در اعتبار سند اختلافی باشه، یا ممکنه به خاطر توجه یا عدم توجه به قرائن باشه و بعضی ممکنه به قرائن جنبی توجه بکنن بعضی توجه نکنن. این یکی از عوامل اختلاف فتاوا و تفاسیر میشه. و نهایتا این که ممکنه بین مفسرین و مجتهدین در قلمرو منابع تحقیق هم اختلافی باشه، مثل اینکه فرض بفرمایید ما شیعیان معتقدیم که قیاس و استحسان اینها از اون اموری نیست که ما بتونیم در اون امور از این قیاس و استحسان استفاده بکنیم و بر ترتیب به استنباط مسائل شرعی بردازیم، به اضافه این که مثلا ما نظرات صحابه رو به عنوان مبنای اتخاذ دیدگاه خودمون در حوزه مسائل شرعی نمیدونیم، اما خب اهل سنت این رو میدونن. بنابراین این اختلاف در قلمرو منابع تحقیق، اختلاف در اعتبار سند، اختلاف در معنای لغات و توجه یا عدم توجه به قرائن هم به عنوان دلایلی است که به هر ترتیب اینجا باعث اختلاف یا باعث تعدد فتاوا و تفاسیر میشه. بنابراین این دیدگاه هم به این ترتیب قابل نقد هست. اجمالا در باب تعدد قرائت ها ما یک ادله برون دینی داریم، یک شواهد درون دینی داریم. ادله برون دینی مثل هرمنوتیک فلسفی و مسئله نمادین دانستن زبان دین، و ادله درون دینی مثل همین اختلاف فتاوا و تفاسیر در میان مجتهدین و مفسرین. خب بس به این ترتیب به پایان میرسه. انشالله که موفق و معید باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.